یه جلسه دیگه در خدمتتون هستیم. تاریخ رو بگم، امروز 30 بهمن 1401 جلسه دوم در خدمت استاد حافظ موسوی. دوره های کاری و آثارتون رو با هم مرور کردیم. الان یه سری سوالات درباره ادبیات و شعر هست که من میپرسم شما بفرمایید که از نظر شما خصوصیت یک اثر شعری ارزشمند و ماندگار چیست و چه عناصری در ماندگاری یک شعر تأثیر داره؟
خب ببینید، یکی میشه یک معیارهای کلی بگیم که بر اساس اون معیارها سنجیده بشه. یه رای دیگه شم اینه که ببینیم آثار ماندگار و جاودانه موجود داره چه خصوصیت هستن، که به نظر من این دومی ما رو راحت‌تر به سرانجام میرسه. مثلا ببینید حافظ و فردوسی دو نوع متفاوت هستن و در این حال هر دو جاودانه و ماندگار با معیارهای بسیار متفاوت. ببینید مثلا چیزی که باعث ماندگاری و جاودانگی در واقع شعر حافظ شده، یکیش به نظر من اینه که زبان فارسی رو به اوج زیبایی رسونده. یعنی به لحاظ شکل ما در اوج زبان فارسی تمام امکانات در واقع موسیقایی، چه میدونم ریتمیک زبان، معناهای متعدد، تفسیرپذیری، همه اینا در به اصطلاح شعر حافظ متجلی است. و یکی دیگه این که حافظ از موضوع بشری صحبت میکنه، موضوعی که به واقع میشه گفت کهنه شدنی نیست. نمیخوام بگم لزوماً مسائل ازلی ابدی، اما مسائلی که انسان به طور کلی در واقع باش درگیره. و معمولاً هم اینجوریه که در مثلا در مورد خود اثر حافظ برآمد و چکیده اندیشه یک اصل رو در خودش متولد کرده و این اندیشه‌ای که در واقع انسان مدام باش درگیره. یکی دیگه مثلا فردوسی رو در نظر بگیر. فردوسی از این نظر شاید نه با شعر حافظ به لحاظ زیبایی شناسی قابل مقایسه نباشه، ولی به یک نیاز ملی پاسخ داده. یعنی برآمده از یک در واقع احساس عمومی در واقع یک جامعه در واقع کهنسالیه که دچار یک گسست شده و فردوسی میخواد این گسست رو پر بکنه و نقش کلیدی رو اینجا مثلا زبان فارسی داره. ضمن اینکه خب فردوسی هم در اونجا باز به مثلا در مورد اسطوره ها، اسطوره ای که از اسطوره های پردازش که از اسطوره های ایرانی میکنه و وجه تراژیک مثلا قهرمانانی که اونجا وجود داره، اینا این مجموعه باعث میشه که شاهنامه فردوسی که اثر جاودانه و ماندگار باشه. بنابراین حالا اگر ما بخوایم از دل اینا بگیم چه چیزهایی میشه تعمیم داد، آثاری که به لحاظ در واقع فرم و محتوا هر دو در اوج باشه. حالا البته اگر ایراد نگیرید به من که فرم و محتوا دو چیز جدا نیست، نه، منظور اون چیزی که آن اثری که در فرم زیبایی رو به اوج رسونده باشه و در این حال از مفاهیمی از فرهنگی برخوردار باشه که روح بشری رو در یک ادوار مثلا بسیار طولانی منعکس بکنه. اینو مثلا فرض بگید در مورد شکسپیر هم همینجور میگن، یا مثلا در مورد خیام. چرا خیام جاودانه است با همین تعداد رباعی محدود؟ برای اینکه روی یک نقطه ای از در واقع احساس بشری یا وضعیت انسان در این به اصطلاح جهان هستی انگوش گذاشته که این در شاید به عبارتی یک پرسش بی پاسخ است در زندگی بشر، در فرهنگ بشری. اینا عواملی که باعث ماندگاری میشه. حالا این وسط در واقع این خطا هم در واقع نباید پیش بیاد که انگاری شاعر خارج از زمان و مکان و خارج از تاریخ داره حرف میزنه، یا هر هنرمندی. نه، هنرمند در درون تاریخ عمل میکنه، اما بسته به ژرفایی که به اصطلاح نگرش تاریخی داشته باشه میتونه به آیندگان منتقل بشه. اینا مجموعه هایی که میشه در واقع عواملی که میشه نام برد برای موفق بودن یک اثر هنری. حالا اینم باید اضافه بکنم، در این حال اثر هنری میباید در واقع با رعایت همه این چیزایی که گفتیم در حال امکان ارتباط گیری داشته باشه. یعنی اثری که بتونه به لحاظ تاریخی در حافظه جمعی، یعنی از حوزه هنر، از حوزه زیبایی شناسی وارد حوزه فرهنگ بشه. میدونید مثلا در بین شاعران معاصر ما نیما از حوزه ادبیات وارد حوزه فرهنگ عمومی ما شده، یا فروغ فرخزاده شاملو وارد فرهنگ عمومی ما شدن. برخی از آثار ارزشمند هنری ممکنه که در مثلا در حوزه ادبیات در تاریخ ادبیات بمونن، مهم باشن، ولی امکان راهیابی به فرهنگ عمومی رو پیدا نکنن. این هم یکی از ویژگی‌های مهمی، یعنی اثری که در واقع توانایی داشته باشه که از محدوده در واقع زیبایی شناسی ادبی یا مثلا تاریخ ادبیات، تاریخ هنر فراتر بره و به تاریخ فرهنگ یک جامعه متصل بشه، درش تاثیر بذاره، میتونه اون اثر رو در واقع جاودانه بکنه.
بفرمایید
این نوگرا در غزل نام می‌برند. بفرمایید این نوگرایی در غزل به چه معناست و اینکه این شعرا چه تأثیری در غزل امروز ما داشتن و چه تفاوتی با غزل دوران گذشته؟
ببینید بعد از نیما در واقع همون جوری که نیما گفت آب در خوابگاه مرشگان ریختن، طبیعتاً در سنت ما در همه جا در این حوزه ادبیات ولوله برپا شده و شاعران در واقع مدافع سنت یا کهنه‌گراهایی که حاضر نبودن تسلیم نوگرایی بشن در یک دوره مقاومت کردن، نیما رو مسخره کردن، ولی گذر زمان و آنچه که الزام اجتماعی بود و حتی الزام زیبایی شناسی را در پی خودش داشت، در واقع این سنگرها رو به نفع شعر نو گشود. به همین دلیل خب طبیعتاً غزل فارسی به عنوان یکی از شکل‌های دیرینه در واقع شعر فارسی که شاید به گمان من هنوز هم با روح و روان ایرانی سازگاری‌هایی داره، نمیتونست متأثر نباشه از این در واقع تغییر دیدگاه، تغییر زیبایی شناسی. چیزی که من حالا بدون آنکه مثلا تحقیق مفصل کرده باشم در مورد این تحول بتونم بگم، اولین نکته ای که به نظر من میرسه اینه که در واقع در غزل نو استعاره های قدیمی به هم میرزه. به واقع نیما کاری که داشت میکرد ساختمان استعاره سازی شعر قدیما رو بر هم ریخت. نیما معتقد بود که شعر رو میباید از زندگی، از عینیت ساخت. بنابراین یکی از وجوه اینه، مثلا در غزل منزوی که اشاره میکنید این برجستگی داره، یعنی استار منزوی و شاعران در نوگرای در واقع غزل سرا یکی از ویژگی‌هاشون اینه که استعاره‌هاشون از زندگی میگیرن، از زندگی روزمره دیگه، لزوما اون استعاره شمع و گل و پروانه و اینا نیست. میدونید دیگه مثلا در شاعران قدیم، حالا در سبکای مختلف عراقی هندی، ما یک تعدادی نمیدونم حالا 200-300 استعاره داشتیم که اینا معناهای به اصطلاح ثابت تثبیت شده داشتن، مثل چشم، مثل ابرو، مثل میان، مثل چی میدونم مو، مثل شمع، دیگر این عناصری که در معنای استعاری تثبیت شده داشتن. یعنی شاعر اگر هر کدوم از اینا رو به کار می برد لزوما همون معنای تثبیت شده قبلی ازش مراد می شد. در غزل نو نه، حالا دیگه استعاره ها از اون نظام خارج شده و استعاره هایی که خود شاعر از زندگی روزمره می سازه. بنابراین این یکی از ویژگی هاست که به نظر من متأثر از به سر بوتیقای نیما هست. نکته دوم به گمان من مثلا به ویژه در شعر خانم سیمین بهبهانی روایی بودنه. میدونید نیما میگفتش که شعر قدیم ما فرم نداشت و من میخوام به شعر فارسی فرم بدم. منظورش مثلا به عنوان نمونه در غزل فارسی بود که غزل فارسی از یک ابیاتی تشکیل شده، از بیت‌هایی تشکیل شده که لزوما با هم دیگه ارتباط فرمال نداره، ارتباط حتی معنایی ندارن. یعنی حتی مثلا در غزل سبک هندی شما گاهی ممکنه که در بیت اول غزل شاعر داره از فراق و جدایی یار صحبت میکنه، در بیت مثلا پنجم ممکنه که
در همون حال از وصال داره صحبت میکنه، یعنی هر بیت استقلال برای خودش داشت. این یکی از ویژگی‌هایی که در این نسخه‌هایی که از غزلیات شاعران کلاسیک ما وجود داره، مثلا ببینید که غیر از بیت اول که الزاماً باید بیت اول باشه و احتمالاً بیت آخر که خب تخلص شاعر احتمالاً توشه، ما بقیه بیت‌ها میتونه جابجا بشه، یکی بیت دوم میاره، یکی سوم میاره و غیره. بوده در شعر خانم بهبانی در واقع این وجه روایی باعث میشه که شعر حالا یه جورایی به قطعه در شعر قدیم نزدیک بشه. به همین دلیلی که زندیاد استاد حقشناس مقاله میگه در کارنامه ما کار میکردیم اونجا دادن، معتقد بودن که در واقع برای خانم بهبانی نیمای غزل میگفتن، نیمای غزل، و دلیلش این بود میگفتش که غزل رو با معیارهای مدرن، ادبیات مدرن که در ادبیات مدرن وجه روایی غالب هست، خانم بهبانی این وجه رو به غزل فارسی اضافه کرده. اینها چیزایی که در همون نوگره های اولیه میشه اشاره کرد. بعد وقتی ما به دوره جدید میرسیم خب دیگه اساسا خب اینا کار خیلی متفاوتی میکنن، حتی فرم غزل رو تغییر میدن، ممکنه که در نحوه قافیه بندی تغییرات ایجاد کردن، یا یه مقداری حتی متاثر از این در واقع ایده های پست مدرنیستی کارهایی در غزل کردن که با غزل سنتی همخوانی نداره. این چیزایی که من به نظرم میرسه.
در شعر و ادب ما چگونه تعریف شده؟
عشق، عاشق و معشوق، معقوله‌های بسیار سخت و پیچیده. ببینید تا پیش از تسلط عرفان بر شعر، فرهنگ و ادبیات فارسی به نظر من اینطور می‌رسه که اگرچه ما در اون دوره مثلا غزل خیلی نداریم، مثلا رودکی دیگران کمتر غزل دارن، ولی همون مقدار غزلی که هست و عشق درشون مطرحه، عشق زمینی تره، یعنی تمنای در واقع جسمانی، تمنای چیز، تمنای زمینی در اون بسشر هست. یا مثلا اگر منوچهری رو شما در اون ابتدای معمولا قصاید چیزی در باب عشق سخن میگن، از آه و ناله هایی که مثلا در دوره های بعد هست خبری نیست. به تدریج وقتی که عرفان بر فرهنگ و ادبیات ما غلبه پیدا میکنه، عشق به تدریج در واقع سمت و سوی آسمانی پیدا میکنه. میدونید که در واقع سنایی رو میگن آغازگر غزل فارسیه. سنایی دو دوره در هم تجربه به اصطلاح اندیشگیش، تجربه ذهنیش و هم در شعرش داره، دوره اول دوره‌ای که در واقع سنایی غزل عاشقانه زمینی میگه، معشوقش معشوق زمینی هست، و در دوره بعد که دوره عرفانی سنایی، تفکر سنایی هست، اندیشه سنایی هست، خب اینجا دیگه در واقع معشوق معشوق الهیاتی هست و یه امر در واقع قدسی میشه در نظر گرفت. خب میدونید دیگه در واقع این سنت غزل عرفانیش میرسه به مولوی، در مولوی به اوج میرسه و اون بخش در واقع زمینیش رو به سعدی در نهایت به اوج میرسه. این در واقع در کلیت. اما اینکه حالا از جنبه‌های دیگه نگاه بکنیم، خب من یک به سه تصوری که دارم، معشوق در شعر فارسی با وجود ستمگره، یعنی شاعر هم به واقع عاشق هم موجودیه که این ستم رو درخواست میکنه. یا مثلا در شعر عراقی هست فکر کنم میگه که حالا خود شعر یادم نمیاد، میگه مثل سگ در آستان خانه تو شب تا صبح پاسبانی میکنم تا مبادا رقیب مثلا بخواد این دورور پیداش بشه. حالا رقیب البته نه به معنای نگهبان، شاید اینجا به معنای رقیب باشه. یا در شعر سعدی حتی مثلا که شاعر زمینی ما هست، یک جایی به سری تصویری در کلام، خود شعر یادم نمیاد، که انگار معشوق قلب عاشق رو در واقع به چنگ خودش کنده و چنگش خونالوده و شاعر از این ماجرا به واقعی جورایی حتی اظهار خوشحالی هم میکنه. نمیدونم آیا این در واقع باز تولید استبداد شرقی ماست که به معشوق تجلی پیدا میکنه، آیا همون جوری که ما در مقابل ستمگران، در مقابل حاکمان مستبد سر فرود میبردیم و خودمون رو بنده میدونستیم، آیا از معشوق هم میخواستیم همون مستبد رو باز تولید بکنیم، منتها مستبدی که انگار این بار جرأت داریم باش یه خود حرف هم بزنیم؟ بنابراین یکیش اینه و این برای من حیرت انگیزه. نمیخوام انکار بکنم جنبه های زیبایی شناسی، جنبه های در واقع انسانی غزل، ولی اینا هست، اینا رو نمیشه انکار کرد. حتی من الان به خاطرم میاد که گوته در دیوان شرقی غربی یک جایی به خودش شروع میکنه به تقلید از غزل فارسی غزل گفتن، به خواننده غربی، به خواننده خودش میگه که شما تصاویری که در شعر فارسی هست رو شما رو وحشت زده نکنه. یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید که عاشق میگه که من سرم رو حاضرم بکنم همچون چه میدونم گوی بندازم در میدان، در میدان چوگان بازی، خب فکر نکنید به واقع عاشق قرار سرش رو ببری همچه کاری بکنه. اینا اغلب در فرهنگ شعر فارسی، در فرهنگ شرق امور ذهنی هست، نه لزوماً امور عیدی. خب اونا ظاهراً وحشت بکنه، به خواندهش میگه وحشت نگو، اینا فقط در واقع یه جور استعاره از نوعی از جان فدا کردن، نه به واقع. بنابراین عشق، عاشق و معشوق در حاله ای از یک همچه در واقع سویه هایی وجود داره. خدمت شما عرض بشه، حالا با به تدریج هرچه مثلا به جلوتر میاد، خب یه تحولاتی هم هست. مثلا بعد از حافظ، مثلا به وحشی بافقی، نمیدونم شاعران بعد از این که ما میرسیم، عشق یه جورایی کوچه بازاری تر میشه. یعنی به همین عشقی که مثلا فرض ما در ادبیات عامیانه خودمون هم مثلا باش سر و کار داریم، گفتگوی عاشق و معشوق معمولا یه گفتگوی ظاهرا روزمره تریه، یعنی خیلی نه به امر ماورایی ارتباط داره، نه به امر چه میدونم استعاری به اون شکل ارتباط داره، همچه تحولاتی وجود داره تا میرسیم به دوره معاصر. به نظر من در دوره معاصر هست که مثلا حالا در شعر شاملو به یک شکل، در شعر فروغ فرخزاد حالا از وجه زنانش به شکل دیگری، تا حدود زیادی نه کاملا در شعر این دوره معشوق و عاشق جایگاه خودشون رو پیدا میکنن. یعنی دیگه خبر از اون ستم کشی و ستم بری نیست، خبر از اون به اصطلاح خودآزاری که یا طلب آزاری که عاشق از معشوق میکنه نیست، جنبه انسانی تر، جنبه روابط بین در واقع عاشق و معشوق ایجاد میشه. و ولی خب اینا همه نیاز به دقت داره. من همین الان به یادم آمد مقدمه درخشان محمد مختاری در کتاب 70 سال شعر عاشقانه ایران، که اونجا یک مقدمه به اصطلاح مبسوط و مفصل نوشته و دوره های مختلف رو بررسی کرده و به نظر من تا به اینجا جایی که من اطلاع دارم روشن‌ترین پاسخ رو به این پرسش داده محمد مختاری. خب سعدی که جایگاش غیر قابل انکاره در این زمینه. ببینید نثر فارسی، حالا تا یه حدود شعر هم میتونه، ولی نثر بیشتر از دوره پس از اسلام که حالا ما منابع در دسترس داریم، یک آفت بزرگی که داشته عربی گرایی و در واقع زبان متصنع بود دیگه، زبانی که حالا معلوم نیست که آیا مخاطب اصلا میفهمید یا نمیفهمید. این هم بگیم برحال تعداد آدم باسواد خب آنقدری نبود که این نسل خواننده داشته باشه. خب بیشتر برای دربار نوشته میشد، برای چیزهای رسمی به کار میرفت. اونجا هم تا جایی که دلشون میخواد یک جورایی در واقع فخر فروشی و عربی دانی و قلم به سلم بگویی اینا بود و این به نسل فارسی لطفی میزد. البته در تاریخ نویسی ما یه مقداری باز متفاوته، یعنی تاریخ نویس ها به جهت اینکه میخواستن یک موضوعی رو انتقال بدن به ناچار میباید یه مقداری از اون تصنع و تکلف و خودنمایی ها و فاضل نمایی ها فاصله بگیرن، بالاخره مطلب رو برسونن. اگرچه در تاریخ نگاری ما این هست، ولی نوع درخشانش رو مثلا ما در نثر بیهقی میبینیم. بنابراین در این دوگانه نثر متکلف، نثر متصدعانه، فاضل مآبانه، عربی مآبانه که بر فرهنگ نثر فارسی تا همین دوره به اصطلاح قاجار، اواخر قاجار وجود داشت، در مقابلش گرایشی هم به اینکه نثر به هر حال از خاصیت رسانندگیش رو یا وظیفه رسانندگیش رو به انجام برسونه، خب اینو گرایش به اینکه زبان فارسی رو ساده تر بی تکلف تر بکنن. سعدی یکی از سرمشق ها بوده، یعنی اگر شما مثلا به تدریج مثلا فرض بفرمایید که از دوره صفویه به بعد یا دوره اوایل دوره قاجاریه اینا نگاه بکنید، ببینید کسانی که دنبال این هستن که نثر فارسی رو از اون حالت قبلی به اعتبار مثلا منشآت قائم مقام مثلا اینها، الگویی که داشتن الگو سعدی بوده. بنابراین به طور تاریخی سعدی در دوره‌هایی به عنوان در واقع یک نمونه‌ای از نثر درخشان، البته خب با سج همراه است، با ریتم همراه است، زیبایی داره، این بی‌معنی نیست که از در واقع عربی گرایی اینا کاملا بدور، نه. ولی مثلا در گلستان روایتاری که تعریف میکنه، خب یه جور ما احساس در واقع به روز بودن، حالا این اتفاقا مثلا در شعرش هم در غزلیاتش هم بیشتر آشکار هست. این گرایش در واقع سرمشقی میشه برای کسانی که در دورهای بعد، به ویژه در دوره مکتب بازگشت، ببینید در دوره مکتب بازگشت چه در شعر ما چه در نثر ما میخوان برگردن به اون چیزهایی که در واقع بخش درخشان سنت فارسی. البته به توفیق دست پیدا نمی کنن برای اینکه بیشتر به تقلید میپرداختن، ولی به هر حال سعدی یکی از کسانی که مورد تقلید واقع میشه هم در شعر و هم در نثر. این تاثیرش اونجا. حالا به روزگار خودمون که میرسیم، به نظر من یکی از حلقه های ارتباطی ما با سنت زبان فارسی سعدی هست، یعنی در این مورد شاید به نظر من بهترین حلقه ارتباطی باشه. به همین دل شاید مثلا بودی که سعدی در حالا نظام آموزشی قدیم ما تدریس میشد، نه شاعران دیگر، برای اینکه زبان سعدی اون خاصیت رو داره که از بین سنت زبان فارسی و زبانی که بعد از مشروطی یا در دوره مشروطی میخواد شکل بگیره برای بیان در واقع مافی و ضمیر انسانی ایرانی، این حلقه اتصال در سعدی وجود داره. هنوز هم به واقع به نظر من این هست، یعنی میشه گفتش که این حلقه اتصال، این کارکرد میانجی بودن بین زبان در واقع قدیم فارسی، سنت زبان فارسی و زبان مدرنی که ما امروز بهش نیاز داریم، سعدی جایگاه خودش رو میتونه حفظ بکنه. یک مقداری هم به واقع میشه گفتش که سعدی بعضی آسانگیری ها رو در زبان فارسی جایز دونسته که این آسانگیری ها به نظر من کمک کرده. اینجا یادی بکنم از زنده یاد استادمون محمد حقوقی، میگفت سعدی اگر غلط هم مینوشت درست بود. خب مثالی که میزد میگفتش که الان مثالش تسبیح گوی تو نه بنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد. خب میگم این جمله از نظر فارسی غلطه، هر چی با چی حذف شده، حذف قرینه ما نداریم. هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد چی؟ و حالا چون سعدی اینو گفته، خب درسته، حرف سعدی درسته. این انعطاف هایی که در واقع به نظر من در زبان سعدی وجود داره و اینم همون دوری گزیدن از اون تکلف و تصنع باشه، چیزی که به نظر من کمک کرد به نسل دوره های بعد.
فردوسی در حفظ و احیای زبان فارسی و هویت ایرانی شما تا چقدر تاثیرگذار میدونید؟ و اینکه بدون شاهنامه به نظرتون زبان فارسی دوام میآورد؟
ببین بخش اول صحبتتون به واقع اصلا غیر قابل انکار، یعنی فردوسی 40 سال به قول خودش زحمت کشیده و زبان فارسی رو زنده کرده. یعنی دقیق ترین متنی که ما بعد از حمله اعراب به ایران در زبان فارسی داریم متن فردوسی، یعنی متنی که هم اسطوره های ما رو زنده میکنه، تاریخ اسطوره ای ما رو بازسرایی میکنه و زبان فارسی رو، کوششی که فردوسی داره در به کارگیری زبان فارسی و حالا یه جوری مثلا سرنویسی و خود زبان خالص فارسی، خب اینا به نظر من غیر قابل انکار، یعنی این یعنی یک بخشی از یک کار به حساب نمیاد، این همه یک کار هست و این اهمیتش بی‌تردید غیر قابل انکاره و چیزی نیست که به اصطلاح من حالا بخوام راجعش بحثی بکنم. در مورد هویت ایرانی هم باز همینطور، میدید به واقع بعد از تسلط اعراب بر ایران اینها چنان اصراری داشتن که حتی اسامی ایرانی هایی که در دربار خودشون کار میکردن این اسامی را به عربی برمیگردیدن. مثلا فیروز اخترشناس رو تبدیل میکردن به مظفر منجم مثلا. خب ببینید هست توی تاریخ، من فکر میکنم که در آثار هدایت من در این مقاله هم رو نوشتم. خب و زدودن آنچه که مربوط به سنت های در واقع ایران میشه، به فرهنگ ایران پیش از اسلام میشه. خب فردوسی درست برعکس میاد در این بخش از هویت روبه در واقع سرکوب ایرانی رو احیا میکنه. بنابراین ما بخشی از هویت خودمون رو هم به لحاظ زبان فارسی، هم به لحاظ با سرایی هنرمندانه اسطوره های ایرانی مدیون فردوسی هستیم. بنابراین فردوسی بخشی از هویت ماست در هر دو حوزه، زبان و فرهنگ و تاریخ و اسطوره ها. اما اینکه آیا زبان فارسی بدون فردوسی زنده میماند یا نه، خب این رو یا به سر بارها این برابر شهدیم که یک از عربی، از یکی از عرب پرسیدن چرا شما مسلمان شدید و عرب هم شدید، اونا گفت خب ما فردوسی نداشتیم. نمیدونم این نقل قول چقدر درست یا غلطه، من میگم اقدر مبالغه آمیزه. یعنی زبان فارسی بدون فردوسی هم با دشواری بیشتر، با دستانداز بیشتر ادامه پیدا میکرد. یک دلیلش به گمان من اینه که به واقع اصلا از پیش از فردوسی، مثلا از ابن مقفع اینا رو در نظر بگیرید، یا فکر کنم مثلا اون بشار ابن برد اینها رو در نظر بگیرید، احیای فرهنگ و زبان فارسی که دغدغا بود و میدونید بسیاری از اینها رو به اصطلاح حاکمان و خلفا نمیدونم دستشاندهای خلفا میکشتن، اعدام میکردن. موارد ما زیاد داریم. این تلاش ها وجود داشته، فردوسی نمونه عالیشه. اگر فردوسی نبود به نظر من بازم این تلاش ها در یک جایی به نتیجه میرسید و زبان فارسی رو زنده نگه میداشت. ولی خب این کار رو به در واقع بخش عمده از این شام رو میشه گفتش که فردوسی بر عهده داشته و اگر نه دیگران میباید با رنج بیشتری این هدف رو به اصطلاح تحقق بهش میبخشیدن.
بفرمایید شما از نظر در میان این چهار شاعر بزرگ زبان خودمون، فردوسی، سعدی، مولانا، حافظ، کدام را بیشتر میپسندید و اینکه چرا؟
البته ما چه کاره باشیم که بین این بزرگان امکان پسند داشته باشیم؟ ببینید، من بین اینها حافظ بیش از هم میپسندم. در مورد حضرت مولانا مولوی، خب یه مقداری من زاویه دارم، اگرچه غزلش در اوج هست، شور دیگه غزلش در اوج هست، ولی عرفانگراییش رو من نمیپسندم. یعنی به عبارتی میشه گفتش که فردوسی یکی از کسانی بود که با اشاعه عرفان در فرهنگ فارسی، با مسلط کردن عرفان در بخشی از فرهنگ به اصطلاح ما ایرانی ها، یه مقداری در واقع ما رو از اون فلسفه مشا، از اون در واقع ابن سینا، از دیگران دور کردن. ببینید، ما در قرن، در حد فاصل قرن چهارم تا قرن مثلا پنجم ششم، خوارزمی رو داشتیم، ابن سینا رو داشتیم، ابو ریحان بیرونی رو داشتیم. به واقع ما سنت ارسطویی رو، یعنی فلسفه در واقع حالا یه جور واقع گرایانه ارسطویی، بعد از فروپاشی در واقع این سنت در یونان، در ایران از طریق زبانهای واسطه که ترجمه شد، در ایران این رو نگه داشتم و دوباره مثلا به غرب رسید از طریق ابن سینا. و دو تا گرایش در واقع ایجاد شد، دو تا گرایش بود. یک گرایشی که تا پیش از این در این دوره که اشاره کردم، بین قرن چهارم تا قرن پنجم یا ششم، که این نامداران ابو ریحان، نمیدونم رازی، کلا فیلسوفان خردگرای ما، در واقع دانشمندان خردگرای ما توش برجستگی دارن. خب بعد از حمله مغول‌ها و ویران شدن ایران و تسلط گرایش عرفانی، خب یه جور تفکر افلاطونی، نو افلاطونی در واقع، یعنی تفکری که بیش از اون که به زمین توجه داشته باشه دنبال آسمان بود، این بر فرهنگ ما سایه افکند و یه مدر باعث به نظر من عقب ماندگی ما شد. حالا من نمیخوام لزوما استدلال بکنم به استناد بکنم به اون بیت مشهور مولوی که میگه پای استدلالیان چوبین بود. مولوی جای دیگه چیز دیگه هم گفته، چه بدم، هگل شرق بهش میگن و حالا جایگاش در عرفان، در تفکر بشری قابل تردید نیست. اما این چیزایی که من دارم میگم برای من خیلی جذاب نیست. اما چرا در بین اینها حافظ؟ ضمن واقعا دشوار انتخاب کردم. من میشه فردوسی رو نادیده گرفت، من میشه سعدی رو نادیده گرفت، سعدی که مثلا من خودم بالا با شیفتگی ازش سخن میگم. منتها چیزی که برای من حافظ رو جذابتر از اینا میکنه، روشن فکر بودن حافظه. حافظ در روشن فکری، اگرچه یه چیزی که مربوط به سن قرن بیستم برای ما، خب، و ما اصلا مفهوم روشن فکری رو نداریم، حافظ یه جور روشن فکر زود آمده است. حافظ یه جوری به نظر من پیش از آن که در غرب ما رنسانس داشته باشیم، حافظ یه رنسانس فکری داره. نگرشش به الهیات، نگرشش به انسان، نگرشش به هستی، برخورد در واقع پر از تساهل و مداراش در شرایطی که تو قرون وسطا هم هستیم، همه برای یک حقیقت دارن تو سر کله هم دیگه میزنن. و روشن فکر بودن مثلا حافظ رو، من یک دوره تا این مقاله هم در موردش نوشتم، اگر مقایسه بکنیم حافظ رو با دانته در فرهنگ غرب بسیار حائز اهمیته. خب اگر شما کمدی الهی مثلا دانته رو با غزل حافظ مقایسه بکنیم، این دو تا آدم در این حال که در واقع در یک عصر نزدیک به هم هستن زندگی میکنن، دو تا گرایش چقدر به اصطلاح متفاوت دارن. هر دو نوگرا هستن، هر دو خواهان برگذشتن از اون دوره به اصطلاح چیز. حالا به ویژه در مورد کمدی الهی، این رو به دانته، این رو بشه گفت.
ولی حافظ بسیار اهل مدارا و تساهل هست. حافظ بسیار روادار هست. من یک مقاله دارم در اول کتاب فرهنگ مدارا، در واقع فرهنگ مدارا اتفاقا بحثی درباره حافظ مقایسه میکنیم. مثلا میدونید که در کمدی الهی دانته شما کماکان میبینید که مثلا ابن سینا را میفرسته توی دوزخ، نمیدونم صلاح الدین ایوبی چشی، اینا همه ای کسانی که غیر مسیح هستن، اینا حالا در یه طبقه آرامتری در دوزخ جای داده شدن. ولی حافظ نه، حافظ اصلا انسان رو به دوزخ نمیفرسته. اصلا میگه که در واقع به اگر خداوند میخواست انسان گناه نکنه به راحتی میتونست این کار بکنه، میتونست کاری بکنه که شیطان وجود نداشته گناه نکنه. خب به عبارتی یا کاری که حافظ میکنه، اگر در تمام طور تاریخ پیش از رنسانس یا در دوران قرون وسطا ادیان آمدن بار گناه رو بر دوش انسان گذاشتن و انسان به عنوان موجودی آمده در این جهان هستی که باید کفاره گناهی رو که اجدادش آدم و حوا مثلا کردن بپردازه، که در فرهنگ مسیحی بسیار هم اتفاقا پررنگتر از شاید فرهنگ اسلامی باشه. خب و به همین دلیل مثلا چی میدن باید مؤمنین برن در کلیسا اعتراف بکنن که بار گناهانشو بره، یعنی انگاری بشر آمده اینجا برای رنج و عذاب، یعنی خلقت بشر، آمدن بشر در این کره خاکی اینه که بیاد اینجا در واقع استخوان خورد بکنه، عذاب بکشه تا گناهانش بخشیده بشه بره اونجا. البته حالا عیسی مسیح در واقع سعی کرد که بخشی از بار گناه رو خودش به دوش بکشه و راه رستگاری رو نشان بده. حالا منظور این که حافظ بار گناه رو رو دوش انسان بر میداره، میگه نه گناهی نیست. و جالب اینه که میگه پدرم روزه رزبان به دو گندم بفروخت. خب خیلی کار بدی ظاهرا کرده، میگه نه ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خب یا یه جای دیگه میگه گناه اگر چه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب کوش و او گناه من است. میدونی میگه که ما فرض بگیرید در همون اسطوره در واقع آدم و حوا، میگه ما که اختیار این گناه رو نداشتیم، خب این مقدر شد برای ما، ولی حال تو بزرگواری بکن بگو باشه قبول، بگو گناه ماست. میدونید یعنی این به نظر من خیلی روشن فکران است. به عبارتی میشه گفتش که تمام سنگینی در واقع تفکری که انسان رو بخواد تا پیش از حالا دوران مدرن هم شاید به این گونه باشه که میخواد انسان رو زیر بار در واقع تناقض‌های هستی خرد و خفیف بکنه، حافظ این بارها رو برمی‌داره میگه نفس بکش، نه تو انسانی آمدی اینجا و قرار نیست کفاره گناهی رو بپردازی. اینها و حالا از جهات دیگه هم که در نظر بگیرید، به نظر من حافظ اساره تفکر ایرانی و تفکر بشری حتی تا دوره خودش در چیزه. میدونید دیگه در زمان حافظ به هر حال اگرچه ما دچار گرفتاری‌هایی در پیش از حافظ هم شدیم، حمله مغول و فلان اینا، ولی شیراز در اون زمان یکی از مراکز علمی جهان بوده و حافظ به گمان من با فلسفه روزگار خودش، با تفکر روزگار خودش در عالی‌ترین شکل آشنا بوده. میدونید که مثلا فلسفه شما جا به جا در شعر حافظ اشارات، کنایات و ورود مستقیم به بحث‌های الهیاتی یا به قولی به سلام اینجا زبان عربی فارسی خود با بحث های کلامی داشته. به عبارت مثلا یکی از خوانش های حافظ که میباید برای فهم حافظ استفاده کرد، خواندن حافظ در ارتباط با بحث های کلامی، با بحث های الهیاتیه. یعنی اغلب شما در کار مثلا در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازداری وان پردنشین باشد. خب این رو میشه به اصطلاح مفهوم ظاهریش هم دید، ولی میشه نسبتش رو با الهیات، با علم کلام مثلا بررسی کرد. مجموعه اینها رو که در نظر میگیری، فکر بکنم شاملوس که گفته که عجوبه در اصلا جهان شعر میدونید چطور این آدم مجموعی اینا رو در هم دیگه آمیخته و در این حال مثلا شعرش جوریه که شب چلم شماش فعالم میگیرید. این به این دلیل به نظر من یک ویژگی داره که ضمن احترام به فردوسی، مولوی و اون قله های دیگر سعدی و حافظ یه همچین برجستگی از دید من داره و البته فکر نکنم خیلی هم این نظر مخالف داشته باشه، غالبا این رو خواهند گفت.
شاعران بزرگ قرون هفتم و هشتم دیگه تکرار نشدن.
ببینید یاد بکنم از یک مقاله درخشانی استاد احسان یارشاتر داره راجع به سبک هندی داره، سبک هندی یا اصفهانی داره صحبت میکنه و حالا من به اون مقاله کار ندارم، اونجا یک چیزی که یک جمله که الان به این سوال شما ارتباط پیدا میکنه میگه که فرهنگ ما، فرهنگ ایران مثل یک در واقع شمعی بود که رو به خاموشی بود، یعنی پس از مثلا قرون پنجم ششم اینا بعد از حمله اعراب به ایران، حمله مغول به ایران، اینها این فرهنگ به هر حال به تدریج رو به خاموشی بود. تشبیه میکنیم به یک شمع، شمعی که داره آخرین چیز میکنه، جان خودش جان نابود میشه، یه سری شعله هایی به اصطلاح فورانی از خودش بروز میده. میدید میگه که حافظ و سعدی درست مثل اون آخرین شعله های نورانی یک شمع رو به موت و رو به خاموشی هستن. حالا من الان اشاره در صحبت قبلی اشاره کردم که در دوره حافظ شیراز یکی از مراکز در واقع علم و فلسفه و الهیات و کلام روزگار خودش بوده. ما در واقع از این دوره به بعد فرهنگ ما وارد سیر قهقرایی میشه، یعنی ما دیگه مثلا فرض بفرمایید که از فیلسوفان درجه یک نشانی نداریم، یعنی اگر مثلا ما در اون قرن سوم چهارم، قرن چهارم پنجم اینو از میتونیم ابن سینا نام ببریم، از فارابی نام ببریم، از خوارزمی نام ببریم، ابوریحان نام ببریم، دیگه به تدریج که ما میایم دیگه میبینیم که در فلسفه بسته شده، بیشتر ما با بحث‌های کلامی و عرفان سر و کار داریم، فیلسوفی نداریم تا برسیم مثلا به دوره صفوی که حالا دوباره رونقی کشور میگیره و اقتصاد، تجارت، یک پارچگی رمدم فلان، که مثلا در این دوره مثلا ما نائب ملا صدرا رو داریم که حالا ملا صدرا هم برحال یک فیلسوف نو افلاطونیه، یعنی حالا صرف نظر از اهمیتش در اندیشه ایرانی، یا دیگه نداریم تا برسیم مثلا فرض ما در دوره قاجاری حاج ملادی سبزواری رو داریم که اینا جایگاه آنچنانی مثلا در فلسفه ندارن. شما اگه در نظر بگید مثلا این دوران ها رو در غرب مثلا ما مقایسه کردیم حافظ رو با دانته، ببینید بعد از دانته از اون به بعد مثلا ما دکارت رو داریم، ما اسپینوزا رو داریم، ما هگل رو داریم، ما چه میدونم کانت رو داریم، عصر روشنگری رو داریم، یک سلسله ای از به اصطلاح فیلسوفان که پا جا پای هم دیگر میذارن و باعث شکوفایی فرهنگ غرب و خب طبیعتا شکوفایی صنعت، نمیدونم علم، همه اینا میشه. ما این رو نداریم. اگر حافظ در اون جایگاه قرار میگیره، سعدی در اون جایگاه قرار میگیره، برای اینکه در دوره خودش اشاره کردم به عالی ترین سطح تفکر بشری دسترسی داشته و در تولیدش سهیم بوده، میدونید، ولی ما بعد از این نداریم. بنابراین نمیشه انتظار داشت که از یک جامعه‌ای که توش فرهنگ شکوفا نیست، فلسفه شکوفا نیست، علم شکوفا نیست، یا شما یک هنر درخشان پیدا بکنید. به گمان من مسئله اینه، فقدان فلسفه، فقدان سیر اندیشگی در واقع مترقی، میزان سهیم یک جامعه در اون ماجرا. میدونید به گمان من ما بعد از دوره شکوفایی صفویه که ارتباط با جهان غرب داشته و یک فرصت طلایی بود برای ما، حتی من از این دیدگاه مثلا در سبک هندی جنبه های مترقی سبک هندی رو میتونم ببینم که مربوط به این دوره است، یا مثلا فرض بفرمایید باز یه دوره در دوره کریم خان زند که ارتباط ما در جنوب، در بوشهر، در سواحل در واقع خلیج فارس با دنیای غرب از طریق کشتیرانی، تجارت اینا برقرار میشه. خب به تدریج وقتی میایم ما برای چندین غرب از دنیا فاصله میگیریم. حتی در این دوره هایی هم که داریم اشاره میکنیم بعد از دوره صفویه، تقریبا ما در تولید فکر در دنیا سهم آنچنانی نداریم. میدونید در تولید اندیشه سهم آنچنانی نداریم. حتی همون به واقع علم کلام هم که حالا فلسفه سنتی بود در مراکز آموزش کلاس حالا سنتی و دینی، اون هم رو به خاموشی میره. چیزهایی که بعد از اون میاد به نظر من بیشتر جهل و خرافاته. یعنی شما دیگه حتی در علم کلام هم، حالا من البته در این رشته تخصصی ندارم، جایی که این ور اونور شنیدم یا خواندم میتونم بگم، حتی اون در اون زمینه ما به جلو نمیریم. اگر مقایسه بکنیم مثلا تحولی رو که در کلیسای کاتولیک رخ داد، میدونید اینجا ما شاهدی هم چیزی نیستیم. خب بنابراین طبیعیه که انتظار نباید داشته باشیم. اینکه دوباره در واقع شعر و ادبیات ما یه جوری به صورت یک برآمد دوباره ای داره، دوباره سر بلند میکنه با نیما و بعد از عصر مشروطه است، به این دلیل است که ما دوباره در واقع یک جور وصل میشیم به فرهنگ جهانی، که حالا این حالا بحثش جداگانه است و میشه در جای دیگه راجبش حرف زد. منظور من اینه که دلایلش این هاست، یعنی همون که میگه ز جوی خرد ماهی خرد خیزد. خب از درون یک فرهنگی که سالها دچار رکود هست، اندیشه و فرهنگی که زایش نداشته، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که شاعران بلندی مثلا ظهور، شاعران بلند چه میدونم بلند جایگاهی مثل گذشتگان ظهور پیدا بکنن.
بهمن 1401 جلسه دوم در خدمت استاد حافظ موسوی. دوره های کاری و آثارتون رو با هم مرور کردیم. الان یه سری سوالات درباره ادبیات و شعر هست که من میپرسم از شما. بفرمایید که از نظر شما خصوصیت یک اثر شعری ارزشمند و ماندگار چیست و چه عناصری در ماندگاری یک شعر تأثیر داره؟
خب ببینید، یکی میشه یک معیارهای کلی بگیم که بر اساس اون معیارها سنجید بشه. یه راه دیگه شم اینه که ببینیم آثار ماندگار و جاودانه موجود داره چه خصوصیت هستن، که به نظر من این دومی ما رو راحت‌تر به سرانجام میرسونه. مثلا ببینید حافظ و فردوسی دو نوع متفاوت هستند و در این حال هر دو جاودانه و ماندگار با معیارهای بسیار متفاوت. ببین مثلا چیزی که باعث ماندگاری و جاودانگی در واقع شعر حافظ شده، یکیش به نظر من اینه که زبان فارسی رو به اوج زیبایی رسونده. یعنی به لحاظ شکل ما در اوج زبان فارسی تمام امکانات در واقع موسیقایی، چه میدونم ریتمیک زبان، معناهای متعدد، تفسیر پذیری، همه اینا در به اصطلاح شعر حافظ متجلی است. و یکی دیگه این که حافظ از موضوع بشری صحبت میکنه، موضوعی که به واقع میشه گفت کهنه شدنی نیست. نمیخوام بگم لزوماً مسائل ازلی ابدی، اما مسائلی که انسان به طور کلی در واقع باش درگیره. و معمولاً هم اینجوریه که در مثلا در مورد خود اثر حافظ برآمد و چکیده اندیشه یک عصر رو در خودش متولد کرده و این اندیشه‌ای که در واقع انسان مدام باش درگیره. یکی دیگه مثلا فردوسی رو در نظر بگیر. فردوسی از این نظر شاید نه با شعر حافظ بلا زیبایی شناسی قابل مقایسه نباشه، ولی به یک نیاز ملی پاسخ داده، یعنی برآمده از یک در واقع احساس عمومی در واقع یک جامعه در واقع کهنسالیه که دچار یک گسست شده و فردوسی میخواد این گسست رو پر بکنه و نقش کلیدی رو اینجا مثلا زبان فارسی داره. ضمن اینکه خب فردوسی هم در اونجا باز به مثلا در دو اسطوره ها، اسطوره ای که از اسطوره های پردازش که از اسطوره های ایرانی میکنه و وجه تراژیک مثلا قهرمانانی که اونجا وجود داره، اینا این مجموعه باعث میشه که شاهنامه فردوسی که اثر جاودانه و ماندگار باشه. بنابراین حالا اگر ما بخوایم از دل اینا بگیم چه چیزهایی میشه تعمیم داد، آثاری که به لحاظ در واقع فرم و محتوا هر دو در اوج باشه، حالا البته اگر ایراد نگیرید به من که فرم و محتوا دو چیز جدا نیست، نه، منظور اون چیزی که آن اثری که در فرم زیبایی رو به اوج رسونده باشه و در این حال از مفاهیمی از فرهنگی برخوردار باشه که روح بشری رو در یک ادوار مثلا بسیار طولانی منعکس بکنه. اینو مثلا فرض بگید در مورد شکسپیر هم همینجور میگن، یا مثلا در مورد خیام. چرا خیام جاودانه است با همین تعداد رباعی محدود؟ برای اینکه روی یک نقطه ای از در واقع احساس بشری یا وضعیت انسان در این بسیار جهان هستی انگوش گذاشته که این در شاید به عبارتی یک پرسش بی پاسخ است در زندگی بشر، در فرهنگ بشری. اینا عواملی که باعث ماندگاری میشه. حالا این وسط در واقع این خطا هم در واقع نباید پیش بیاد که انگاری شاعر خارج از زمان و مکان و خارج از تاریخ داره حرف میزنه، یا هر هنرمندی، نه، هنرمند در درون تاریخ عمل میکنه، اما بسته به ژرفایی کن به اصطلاح نگرش تاریخی داشته باشه میتونه به آیندگان منتقل بشه. اینا مجموعه هایی که میشه در واقع عواملی که میشه نام برد برای موفق بودن یک اثر هنری. حالا این هم باید اضافه بکنم در این حال اثر هنری میباید در واقع با رعایت همه این چیزهایی که گفتیم در حال امکان ارتباط گیری داشته باشه، یعنی اثری که بتونه به لحاظ تاریخی در حافظه جمعی، یعنی از حوزه هنر، از حوزه زیبایی شناسی وارد حوزه فرهنگ بشه. میدونید مثلا در بین شاعران معاصر ما نیما از حوزه ادبیات وارد حوزه فرهنگ عمومی ما شده، یا فروغ فرخزادی شاملو وارد فرهنگ عمومی ما شدن. برخی از آثار ارزشمند هنری ممکنه که در مثلا در حوزه ادبیات در تاریخ ادبیات بمونن، مهم باشن، ولی امکان راهیابی به فرهنگ عمومی رو پیدا نکنن. این هم یکی از ویژگی‌های مهمی، یعنی اثری که در واقع توانایی داشته باشه که از محدوده در واقع زیبایی شناسی ادبی یا مثلا تاریخ ادبیات، تاریخ هنر فراتر بره و به تاریخ فرهنگ یک جامعه متصل بشه، درش تأثیر بذاره، میتونه اون اثر رو در واقع جاودانه بکنه.
نامی
برد. بفهمید این نوگرایی در غزل به چه معناست و اینکه این شعرها چه تأثیری در غزل امروز ما داشتن و چه تفاوتی با غزل دوران گذشته؟ ببینید بعد از نیما در واقع همونجوری که نیما گفت آب در خوابگاه مورچگان ریختن، طبیعتاً در سنت ما در همه جا در این حوزه ادبیات ولوله برپا شده و شاعران در واقع مدافع سنت یا کهنه گراهایی که حاضر نبودن تسلیم نوگرایی بشن در یک دوره مقاومت کردن، نیما رو مسخره کردن، ولی گذر زمان و آنچه که الزام اجتماعی بود و حتی الزام زیبایی شناسی رو در پی خودش داشت، در واقع این سنگرها رو به نفع شعر نو گشود. به همین دلیل خب طبیعتاً غزل فارسی به عنوان یکی از شکل‌های دیرینه در واقع شعر فارسی که شاید به گمان من هنوز هم با روح و روان ایرانی سازگاری‌هایی داره، نمیتونست متأثر نباشه از این در واقع تغییر دیدگاه، تغییر زیبایی شناسی. چیزی که من حالا بدون آنکه مثلا تحقیق مفصل کرده باشم در مورد این تحول بتونم بگم، اولین نکته‌ای که به نظر من میرسه اینه که در واقع در غزل نو استعاره های قدیمی به هم میریزه. به واقع نیما کاری که داشت میکرد ساختمان استعاره سازی شعر قدیما رو بر هم ریخت. نیما معتقد بود که شعر رو میباید از زندگی، از عینیت ساخت. بنابراین یکی از وجوه اینه، مثلا در غزل منزوی که اشاره میکنید این برجستگی داره، یعنی منزوی و شاعران در نوگرای در واقع غزل سرا یکی از ویژگی‌هاشون اینه که استعاره‌هاشون از زندگی میگیرن، از زندگی روزمره. دیگه لزوما اون استعاره شمع و گل و پروانه و اینا نیست. میدونید دیگه مثلا در شاعران قدیم، حالا در سبک‌های مختلف عراقی، هندی، ما یک تعدادی نمیدونم حالا 200-300 استعاره داشتیم که اینا معناهای به اصطلاح ثابت تثبیت شده داشتن، مثل چشم، مثل ابرو، مثل میان، مثل چی میدونم مو، مثل شم، دیگر این عناصری که در معنای استعاری تثبیت شده داشتن. یعنی شاعر اگر هر کدوم از اینا رو به کار می برد لزوما همون معنای تثبیت شده قبلی ازش مراد می شد. در غزل نو نه، حالا دیگه استعاره از اون نظام خارج شده و استعاره‌ای که خود شاعر از زندگی روزمره می سازه. بنابراین این یکی از ویژگی هاست که به نظر من متأثر از به سر بوتیقای نیما هست. نکته دوم به گمان من، مثلا به ویژه در شعر خانم سیمین بهبهانی روایی بودنه. میدونید نیما میگفتش که شعر قدیم ما فرم نداشت و من میخوام به شعر فارسی فرم بدم. منظورش مثلا به عنوان نمونه در غزل فارسی بود که غزل فارسی از یک ابیاتی تشکیل شده، از بیت‌هایی تشکیل شده که لزوما با هم دیگه ارتباط فرمال نداره، ارتباط حتی معنایی ندارن. یعنی حتی مثلا در غزل سبک هندی شما گاهی ممکنه که در بیت اول غزل شاعر داره از فراق و جدایی یار صحبت میکنه، در بیت مثلا پنجم ممکنه که در همون حال از وصال داره صحبت میکنه. یعنی هر بیت استقلال برای خودش داشت. این یکی از ویژگی‌هایی که در این نسخه هایی که از غزلیات شاعران کلاسیک ما وجود داره، مثلا ببینید که غیر از بیت اول که الزاماً باید بیت اول باشه و احتمالاً بیت آخر که خب تخلص شاعر احتمالاً توشه، ما بقیه بیت ها میتونه جا به جا بشه، یکی بیت دوم میاره، یکی سوم میاره و غیره. بزن در شعر خانم بهبهانی در واقع این وجه روایی باعث میشه که شعر حالا یه جورایی به قطعه در شعر قدیم نزدیک بشه. به همین دلیلی که زندیاد استاد حقشناس به مقاله میگه در کارنامه ما کار میکردیم اونجا دادن، معتقد بودن که در واقع برای خانم بهبهانی نیمای غزل میگفتن، نیمای غزل. و دلیلش این بود میگفتش که غزل رو با معیارهای مدرن، ادبیات مدرن، که در ادبیات مدرن وجه روایی غالب هست، خانم بهبهانی این وجه رو به غزل فارسی اضافه کرده. اینها چیزایی که در همون نوگره های اولیه میشه اشاره کرد. بعد وقتی ما به دوره جدید میرسیم خب دیگه اساسا خب اینا کار خیلی متفاوتی میکنن، حتی فرم غزل رو تغییر میدن، ممکنه که در نحوه قافیه بندی تغییرات ایجاد کردن، یا یه مقداری حتی متأثر از این در واقع ایده های پست مدرنیستی کارهایی در غزل کردن که با غزل سنتی همخوانی نداره. این چیزهایی که من به نظرم میرسه.
در شعر و ادب ما چگونه تعریف شده؟
عشق، عاشق و معشوق، مقوله‌های بسیار سخت و پیچیده. ببینید تا پیش از تسلط عرفان بر شعر، فرهنگ و ادبیات فارسی به نظر من اینطور می‌رسه که اگرچه ما در اون دوره مثلا غزل خیلی نداریم، مثلا رودکی دیگران کمتر غزل دارن، ولی همون مقدار غزلی که هست و عشق درشون مطرحه، عشق زمینی تره، یعنی تمنای در واقع جسمانی، تمنای چیز، تمنای زمینی در اون بسشر هست. یا مثلا اگر منوچری رو شما در اون ابتدای معمولا قصاید چیزی در باب عشق سخن میگن، از آه و ناله هایی که مثلا در دوره های بعد هست خبری نیست. به تدریج وقتی که عرفان بر فرهنگ و ادبیات ما غلبه پیدا میکنه، عشق به تدریج در واقع سمت و سوی آسمانی پیدا میکنه. میدونید که در واقع سنایی رو میگن آغازگر غزل فارسیه. سنایی دو دوره در هم تجربه به اصطلاح اندیشگیش، تجربه ذهنیش و هم در شعرش داره. دوره اول دوره‌ای که در واقع سنایی غزل عاشقانه زمینی میگه، معشوقش معشوق زمینی هست، و در دوره بعد که دوره عرفانی سنایی، تفکر سنایی است، اندیشه سنایی است، خب اینجا دیگه در واقع معشوق معشوق الهیاتی هست و یه امر در واقع قدسی میشه در نظر گرفت. خب میدونید دیگه در واقع این سنت غزل عرفانیش میرسه به مولوی، در مولوی به اوج میرسه و اون بخش در واقع زمینیش رو به سعدی در نهایت به اوج میرسه. این در واقع در کلیت. اما اینکه حالا از جنبه‌های دیگه نگاه بکنیم، خب من یک به سه تصوری که دارم، معشوق در شعر فارسی موجود ستمگره، یعنی شاعر هم به واقع عاشق هم موجودیه که این ستم رو درخواست میکنه. یا مثلا در شعر عراقی هست فکر کنم میگه که خود شعر یادم نمیاد، میگه مثل سگ در آستان خانه تو شب تا صبح پاسبانی میکنم تا مبادا رقیب مثلا بخواد این دورور پیداش بشه. حالا رقیب البته نه به معنای نگهبان، شاید اینجا به معنای رقیب باشه. یا در شعر سعدی حتی مثلا که شاعر زمینی ما هست، یک جایی به سری تصویری داره کلام، خود شعر یادم نمیاد، که انگار معشوق قلب عاشق رو در واقع به چنگ خودش کنده و چنگش خونالوده و شاعر از این ماجرا به واقعی جورایی حتی اظهار خوشحالی هم میکنه. نمیدونم آیا این در واقع باز تولید استبداد شرقی ماست که به معشوق تجلی پیدا میکنه؟ آیا همون جوری که ما در مقابل ستمگران، در مقابل حاکمان مستبد سر فرود میبردیم و خودمون رو بنده میدونستیم، آیا از معشوق هم میخواستیم همون مستبد رو باز تولید بکنیم، منتها مستبدی که انگار این بار جرأت داریم باش یه خود حرف هم بزنیم؟ بنابراین یکیش اینه و این برای من حیرت انگیزه. نمیخوام انکار بکنم جنبه های زیبایی شناسی، جنبه های در واقع انسانی غزل، ولی اینا هست، اینا رو نمیشه انکار کرد. حتی من الان به خاطرم میاد که گوته در دیوان شرقی غربی یک جایی به خودش شروع میکنه به تقلید از غزل فارسی غزل گفتن، به خواننده غربی، به خواننده خودش میگه که شما تصاویری که در شعر فارسی هست رو شما رو وحشت زده نکنه. یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید که عاشق میگه که من سرم رو حاضرم بکنم همچون چه میدونم گوی بندازم در میدان، در میدان چوگان بازی، خب فکر نکنید به واقع عاشق قرار سرش رو ببری همچه کاری بکنه. اینا اغلب در فرهنگ شعر فارسی، در فرهنگ شرق امور ذهنی هست، نه لزومن امور عیدی. خب اونا ظاهرن وحشت بکنه به خواندهش، میگه وحشت نکنه. اینا فقط در واقع یک جور استعاره از نوعی از جان فدا کردن، نه به واقع. بنابراین عشق، عاشق و معشوق در حاله ای از یک همچه در واقع سویه هایی وجود داره. خدمت شما عرض بشه، حالا با به تدریج هرچه مثلا به جلوتر میایم، خب یه تحولاتی هم هست. مثلا بعد از حافظ، مثلا به وحشی بافقی، نمیدونم شاعران بعد از این که ما میرسیم، عشق یه جورایی کوچه بازاری تر میشه. یعنی به همین عشقی که مثلا فرض ما در ادبیات عامیانه خودمون هم مثلا باش سر و کار داریم. گفتگوی عاشق و معشوق معمولا این گفتگوی ظاهرا روزمره تریه، یعنی خیلی نه به امر ماورایی ارتباط داره، نه به امر چه میدونم استعاری به اون شکل ارتباط داره، همچنین تحولاتی وجود داره تا میرسیم به دوره معاصر. به نظر من در دوره معاصر هست که مثلا حالا در شعر شاملو به یک شکل، در شعر فروغ فرخزاد حالا از وجه زنانش به شکل دیگری، تا حدود زیادی نه کاملا در شعر این دوره معشوق به عاشق جایگاه خودشون رو پیدا میکنن، یعنی دیگه خبر از اون ستم کشی و ستم بری نیست، خبر از اون به اصطلاح خودآزاری که یا یعنی طلب آزاری که عاشق از معشوق میکنه نیست، جنبه انسانی تر، جنبه روابط بین در واقع عاشق و معشوق ایجاد میشه. و ولی خب اینا همه نیاز به دقت داره. من همین الان به یادم آمد مقدمه درخشان محمد مختاری در کتاب 70 سال شعر عاشقانه ایران که اونجا یک مقدمه به اصطلاح مبسوط و مفصل نوشته و دوره های مختلف رو بررسی کرده و به نظر من تا به اینجا جایی که من اطلاع دارم روشن‌ترین پاسخ رو به این پرسش داده محمد مختاری.
از تاثیرگذاری نثر سعدی بر نثر و زبان فارسی بفرمایید.
خب سعدی که جایگاهش غیر قابل انکار در این زمینه، ببینید نثر فارسی حالا تا یه حدود شعر هم میتونه، ولی نثر بیشتر از دوره پس از اسلام که حالا ما منابع در دسترس داریم، یک آفت بزرگی که داشته عربی گرایی و در واقع زبان متصنع بود دیگه، زبانی که حالا معلوم نیست که آیا مخاطب اصلا میفهمید یا نمیفهمید. این هم بگیم به هر حال تعداد آدم باسواد خب آنقدری نبود که این نثر خواننده داشته باشه. خب بیشتر برای دربار نوشته میشد، برای چیزهای رسمی به کار میرفت، اونجا هم تا جایی که دلشون بخواد یک جورایی در واقع فخر فروشی به عربی دانی و قلم به سلم بگویی اینا بود و این به نثر فارسی لطمه میزد. البته در تاریخ نویسی ما یه مقداری باز متفاوته، یعنی تاریخ نویس ها به جهت اینکه میخواستن یک موضوعی رو انتقال بدن به ناچار میباید یه مقداری از اون تصنع و تکلف و خودنمایی ها و فاضل نمایی ها فاصله بگیرن، بالاخره مطلب رو برسونن، اگرچه در تاریخ نگاری ما این هست. ولی نوع درخشانشو مثلا ما در نثر بیهقی میبینیم. بنابراین در این دوگانه نثر متکلف، نثر متصدعانه، فاضل معابانه، عربی معابانه که بر فرهنگ نثر فارسی تا همین دوره به اصطلاح قاجار، اواخر قاجار وجود داشت، در مقابلش گرایشی هم به اینکه نثر به هر حال از خاصیت رسانندگیش رو یا وظیفه رسانندگیش رو به انجام برسونه، خب اینو گرایش به اینکه زبان فارسی رو ساده تر بی تکلف تر بکنن. سعدی یکی از سرمشق‌ها بوده، یعنی اگر شما مثلا به تدریج مثلا فرض بفرمایید که از دوره صفویه به بعد یا دوره اوایل دوره قاجاریه اینا نگاه بکنید، ببینید کسانی که دنبال این هستن که نثر فارسی رو از اون حالت قبلی مثل احتمالا مثلا منشآت قائم مقام مثلا اینها، الگویی که داشتن الگو سعدی بوده. بنابراین به طور تاریخی سعدی در دوره هایی به عنوان در واقع یک نمونه ای از نثر درخشان، البته خب با سجع همراه است، با ریتم همراه است، زیبایی داره، این بی معنی نیست که از در واقع عربی گرایی اینا کاملا بوده رو نه، ولی مثلا در گلستان روایت هایی که تعریف میکنه خب یه جور با احساس در واقع به روز بودن، حالا این اتفاقا مثلا در شعرش هم در غزلیاتش هم بیشتر آشکار هست. این گرایش در واقع سرمشقی میشه برای کسانی که در دورهای بعد به ویژه در دوره مکتب بازگشت ببینید در دوره مکتب بازگشت چه در شعر ما چه در نثر ما میخوان برگردن به اون چیزهایی که در واقع بخش درخشان سنت فارسی البته به توفیق دست پیدا نمیکنن برای اینکه بیشتر به تقلید میپرداختن ولی به هر حال سعدی یکی از کسانی که مورد تقلید واقع میشه هم در شعر و هم در نثر این تاثیرش اونجا حالا به روزگار خودمون که میرسیم به نظر من یکی از حلقه های ارتباطی ما با سنت زبان فارسی سعدی است یعنی در این مورد شاید به نظر من بهترین حلقه ارتباطی باشه به همین دل شاید مثلا بوده که سعدی در حالا نظام آمونشی قدیم ما تدریس میشد نه شاعران دیگر برای اینکه زبان سعدی اون خاصیت رو داره که از بین سنت زبان فارسی و زبانی که بعد از مشروطی یا در دوره مشروطی میخواد شکل بگیره برای بیان در واقع مافی و ضمیر انسانی ایرانی این حلقه اتصال در سعدی وجود داره هنوز هم به واقع به نظر من این هست یعنی میشه گفتش که این حلقه اتصال این کارکرد میانجی بودن بین زبان در واقع قدیم فارسی سنت زبان فارسی و زبان مدرنی که ما امروز بهش نیاز داریم سعدی جایگاه خودش رو میتونه حفظ بکنه یک مقداری هم به واقع میشه گفتش که سعدی بعضی آسانگیری ها رو در زبان فارسی جایز دونسته که این آسانگیری ها به نظر من کمک کرده اینجا یادی بکنم از زندیاد استادمون محمد حقوقی میگفت سعدی اگر غلط هم مینوشت درست بود خب مثالی که میزد میگفتش که الان مثالش تسبیح گوی تو نه بنی آدم اند و بس هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد خب میگفت این جمله از نظر فارسی غلطه هر چی با چی حذف شده حذف قرینه ما نداریم هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد چی و حالا چون سعدی اینو گفته خب درسته حرف سعدی درسته این انعطاف هایی که در واقع به نظر من در زبان سعدی وجود داره و اینم همون دوری گزیدن از اون تکلف و تصنع باشه چیزی که به نظر من کمک کرد به نسل دوره های بعد
فردوسی
به فرمایید اینکه نقش فردوسی در حفظ و احیای زبان فارسی و هویت ایرانی شما تا چقدر تاثیرگذار میدونید و اینکه بدون شاهنامه به نظرتون زبان فارسی دوام می آورد؟ بخش اول صحبتتون به واقع اصلا غیر قابل انکار یعنی فردوسی 40 سال به قول خودش زحمت کشیده و زبان فارسی رو زنده کرده یعنی دقیق ترین متنی که ما بعد از حمله اعراب به ایران در زبان فارسی داریم متن فردوسی یعنی متنی که هم اسطوره های ما رو زنده میکنه تاریخ اسطوره ما رو بازسرایی میکنه و زبان فارسی رو کوششی که فردوسی داره در بکارگیری زبان فارسی و حالا یه جوری مثلا سرنویسی و خود زبان خالص فارسی خب اینا به نظر من غیر قابل انکار یعنی این یعنی یک بخشی از یک کار به حساب نمیاد این همه یک کار هست و این اهمیتش بی‌تردید غیر قابل انکار و چیزی نیست که به اصطلاح من حالا بخوام راجعش بحثی بکنم در مورد هویت ایرانی هم باز همینطور میدید به واقع بعد از تسلط اعراب بر ایران اینها چنان اصراری داشتن که حتی اسامی ایرانی هایی که در دربار خودشون کار میکردن این اسامی را به عربی برمیگردوندن مثلا فیروز اخترشناس رو تبدیل میکردن به مظفر منجم مثلا خب این هست توی تاریخ من فکر میکنم که در آثار هدایت من در این مقاله امروز نوشتم خب
و زدودن آنچه که مربوط به سنت های در واقع ایران میشه، به فرهنگ ایران پیش از اسلام میشه. خب فردوسی درست برعکس میاد در این بخش از هویت روبه در واقع سرکوب ایرانی رو احیا میکنه. بنابراین ما بخشی از هویت خودمون رو هم به لحاظ زبان فارسی، هم به لحاظ با سرایی هنرمندانه اسطوره های ایرانی مدیون فردوسی هستیم. بنابراین فردوسی بخشی از هویت ماست در هر دو حوزه زبان و فرهنگ و تاریخ و اسطوره ها. اما اینکه آیا زبان فارسی بدون فردوسی زنده میماند یا نه، خب این رو یا به سر بارها این برور شهدیم که یک از عربی، از یکی از عرب پرسیدن چرا شما مسلمان شدید و عرب هم شدید، اونا گفت خب ما فردوسی نداشت. حالا نمیدم این نقل قول چقدر درست یا غلطه، من میگم اقدر مبالغ آمیزه. یعنی زبان فارسی بدون فردوسی هم با دشواری بیشتر، با دستانداز بیشتر ادامه پیدا میکرد. یک دلیلش به گمان من اینه که به واقع اصلا از پیش از فردوسی، مثلا از ابن مقفع اینا رو در نظر بگیرید، یا فکر کنم مثلا اون بشار ابن برد اینها رو در نظر بگیرید، احیای فرهنگ و زبان فارسی که دغدغه بود و میدیدید بسیاری از اینا رو به صلاح حاکمان و خلفا، نمیدونم دستشان دای خلفا میکشتن، اعدام میکردن. موارد ما زیاد داریم. این تلاش ها وجود داشته. فردوسی نمونه عالیشه. اگر فردوسی نبود به نظر من باز هم این تلاش ها در یک جایی به نتیجه می رسید و زبان فارسی رو زنده نگه می داشت. ولی خب این کار رو به در واقع بخش عمده از این شام رو میشه گفتش که فردوسی بر عهده داشته و اگر نه دیگران می باید با رنج بیشتری این هدف رو به سر تحقق بهش می بخشیدن.
شاعر بزرگ زبان خودمون فردوسی، سعدی، مولانا، حافظ، کدام رو بیشتر میپسندید و اینکه چرا؟
البته ما چه کاره باشیم که بین این بزرگان امکان پسند داشته باشیم. ببینید من بین اینها حافظ بیش از هم میپسندم. در مورد حضرت مولانا مولوی خب یه مقداری من زاویه دارم، اگرچه غزلش در اوج هست، شور دیگه غزلش در اوج هست، ولی عرفانگراییش رو من نمیپسندم. یعنی به عبارتی میشه گفتش که فردوسی یکی از کسانی بود که با اشاعه عرفان در فرهنگ فارسی، با مسلط کردن عرفان در بخشی از فرهنگ به اصطلاح ما ایرانی ها، یه مقداری در واقع ما رو از اون فلسفه مشا، از اون در واقع ابن سینا، از دیگران دور کردن. میدونید ما در قرن، در حد فاصل قرن چهارم تا قرن مثلا پنجم ششم، خوارزمی رو داشتیم، ابن سینا رو داشتیم، ابو ریحان بیرونی رو داشتیم. به واقع ما سنت ارسطویی رو، یعنی فلسفه در واقع حالا یه جور واقع گرایانه ارسطویی، بعد از فروپاشی در واقع این سنت در یونان، در ایران از طریق زبانهای واسطه که ترجمه شد، در ایران این رو نگه داشتن و دوباره مثلا به غرب رسید از طریق ابن سینا. و دو تا گرایش در واقع ایجاد شد، دو تا گرایش بود. یک گرایشی که تا پیش از این در این دوره که اشاره کردم بین قرن چهارم تا قرن پنجم اینا ششم، که این نامداران ابو ریحان، نمیدونم رازی، کلا فیلسوفان خردگرای ما، در واقع دانشمندان خردگرای ما توش برجستگی دارن. خب بعد از حمله مغول ها و ویران شدن ایران و تسلط گرایش عرفانی، خب یه جور تفکر افلاطونی، نو افلاطونی در واقع، یعنی تفکری که بیش از اون که به زمین توجه داشته باشه دنبال آسمان بود، این بر فرهنگ ما
سایه افکند و یه مدل باعثی به نظر من عقب ماندگی ما شد. حالا من نمیخوام لزوما استدلال بکنم به استناد بکنم به اون بیت مشهور مولوی که میگه پای استدلالیان چوبین بود. مولوی جای دیگه چیز دیگه هم گفته، چه بدم هگل شرق بهش میگن و حالا جایگاش در عرفان در تفکر بشری قابل تردید نیست، اما این چیزایی که من دارم میگم برای من خیلی جذاب نیست. اما چرا در بین اینها حافظ ضمن واقعا دشوار انتخاب کردم؟ میشه فردوسی رو نادیده گرفت، میشه سعدی رو نادیده گرفت، سعدی که مثلا من خودم بالا با شیفتگی ازش سخن میگم، منتها چیزی که برای من حافظ رو جذابتر از اینا میکنه روشن فکر بودن حافظه. حافظ در روشن فکری اگرچه یه چیزی که مربوط به مثلا قرن بیستمه برای ما، خب و ما اصلا مفهوم روشن فکری رو نداریم، حافظ یه جور روشن فکر زود آمده است. حافظ یه جوری به نظر من پیش از آن که در غرب ما رنسانس داشته باشیم، حافظ یه رنسانس فکری داره. نگرشش به الهیات، نگرشش به انسان، نگرشش به هستی، برخورد در واقع پر از تساهل و مداراش در شرایطی که بدون تو قرون وسطی هم هستیم، همه برای یک حقیقت دارن تو سر کله هم دیگه میزنن. و روشن فکر بودن مثلا حافظ رو من یک دوره تا این مقاله هم در موردش نوشتم، اگر مقایسه بکنیم حافظ رو با دانته در فرهنگ غرب بسیار حائز اهمیته. خب اگر شما کمدی الهی مثلا دانته رو با غزل حافظ مقایسه بکنیم، این دوتا آدم در این حال که در واقع در یک عصر نزدیک به هم هستن زندگی میکنن، دو تا گرایش چقدر به اصطلاح متفاوت دارن. هر دو نوگرا هستن، هر دو خواهان برگذشتن از اون دوره بسیار چیز. حالا به ویژه در مورد کمدی الهی این رو دانته این رو بشه گفت، ولی حافظ بسیار اهل مدارا و تساهل هست. حافظ بسیار روادار هست. من یک مقاله دارم در اول کتاب فرهنگ مدارا، در واقع فرهنگ مدارا اتفاقا بحثی درباره حافظ مقایسه میکنیم. مثلا میدونید که در کمدی الهی دانته شما کماکان میبینید که مثلا ابن سینا را میفرستید توی دوزخ، نمیدونم صلاح الدین ایوبی چی اینا، همه کسانی که غیر مسیحی هستن اینا حالا در یه طبقه آرامتری در دوزخ جای داده شدن، ولی حافظ نه، حافظ اصلا انسان رو به دوزخ نمیفرسته. اصلا میگه که در واقع به اگر خداوند میخواست انسان گناه نکنه به راحتی میتونست این کار بکنه، میتونست کاری بکنه که شیطان وجود داشته گناه نکنه. خب به عبارتی یا کاری که حافظ میکنه، اگر در تمام طور تاریخ پیش از رنسانس یا در دوران قرون وسطی ادیان آمدن بار گناه رو بر دوش انسان گذاشتن و انسان به عنوان موجودی آمده در این جهان هستی که باید کفاره گناهی رو که اجدادش آدم و حوا مثلا کردن بپردازه، که در فرهنگ مسیحی بسیار هم اتفاقا پررنگتر از شاید فرهنگ اسلامی باشه، خب و به همین دلیل مثلا چی میدونم باید مؤمنین برن در کلیسا اعتراف بکنن که بار گناهانشون بره، یعنی انگاری بشر آمده اینجا برای رنج و عذاب، یعنی خلقت بشر، آمدن بشر در این کره خاکی اینه که بیاد اینجا در واقع استخوان خورد بکنه، عذاب بکشه تا گناهانش بخشیده بشه بره اونجا. البته حالا عیسی مسیح در واقع سعی کرد که بخشی از بار گناه رو خودش به دوش بکشه و راه رستگاری رو نشان بده. حالا منظور این که حافظ بار گناه رو دوش انسان بر میداره، میگه نه گناهی نیست. و جالب اینه که میگه پدرم روزه رزبان به دو گندم بفروخت. خب خیلی کار بدی ظاهرن کرده، میگه نه ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خب یا یه جای دیگه میگه گناه اگر چه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب کوش و او گناه من است. میدونی میگه که ما فرض بگیرید در همون اسطوره در واقع آدم و حوا میگه ما که اختیار این گناه رو نداشتیم، خب این مقدر شد برای ما، ولی حال تو بزرگواری بکن، بگو باشه قبول، بگو گناه ماست. میدید؟ یعنی این به نظر من خیلی روشن فکران است. به عبارتی میشه گفتش که تمام سنگینی در واقع تفکری که انسان رو بخواد تا پیش از حالا دوران مدرن هم شاید به این گونه باشه که میخواد انسان رو زیر بار در واقع تناقض‌های هستی خرد و خفیف بکنه، حافظ این بارها رو برمی‌داره میگه نفس بکش، نه تو انسانی آمدی اینجا و قرار نیست کفاره گناهی رو بپردازی. اینها و حالا از جهات دیگه هم که در نظر بگیرید، به نظر من حافظ اساره تفکر ایرانی و تفکر بشری حتی تا دوره خودش در چیزه، میدونی دیگه در زمان حافظ به هر حال اگرچه ما دچار گرفتاری هایی در پیش از حافظ هم شدیم، حمله بغل و فلان اینا، ولی شیراز در اون زمان یکی از مراکز علمی جهان بوده و حافظ به گمان من با فلسفه روزگار خودش، با تفکر روزگار خودش در عالی ترین شکل آشنا بوده. میدونید که مثلا فلسفه شما جا به جا در شعر حافظ اشارات، کنایات و ورود مستقیم به بحث‌های الهیاتی یا به قولی به سلام اینجا زبان عربی فارسی خود با بحث‌های کلامی داشته. به عبارت مثلا یکی از خوانش‌های حافظ که میباید برای فهم حافظ استفاده کرد، خواندن حافظ در ارتباط با بحث‌های کلامی، با بحث‌های الهیاتیه. یعنی اغلب شما در کار مثلا در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازداری وان پردنشین باشد. خب این رو میشه به سر مفهوم ظاهریش هم دید، ولی میشه نسبتش رو با الهیات، با علم کلام مثلا بررسی کرد. مجموعه اینا رو که در نظر میگیری، فکر بکنم شاملوش که گفته که عجوبه در اصلا جهان شعر، میدونید چطور این آدم مجموعی اینا رو در هم دیگه آمیخته و در این حال مثلا شعرش جوریه که شب چلم شماش فعالم میگیرید. این به این دل به نظر من یک ویژگی داره که ضمن احترام به فردوسی، مولوی و اون قله های دیگر سعدی و حافظ یه همچین برجستگی از دید من داره و البته فکر نکنم خیلی هم این نظر مخالف داشته باشه، غالبا این رو خواهند گفت. ببینید، یاد بکنم از یک مقاله درخشانی استاد احسان یارشاتر داره، راجع به سبک هندی داره، سبک هندی یا اصفهانی داره صحبت میکنه و حالا من به اون مقاله کار ندارم، اونجا یک چیزی که یک جمله‌ای که الان به این سوال شما ارتباط پیدا میکنه میگه که فرهنگ ما، فرهنگ ایران مثل یک در واقع شمعی بود که رو به خاموشی بود. یعنی پس از مثلا قرون پنجم ششم اینا، بعد از حمله اعراب به ایران، حمله مغول به ایران، اینها این فرهنگ به هر حال به تدریج رو به خاموشی بود. تشبیه میکنیم به یک شمع، شمعی که داره آخرین چیز میکنه، جان خودش جان نابود میشه، یه سری شعله های به اصطلاح فورانی از خودش بروز میده. میدید؟ میگه که حافظ و سعدی درست مثل اون آخرین شعله های نورانی یک شمع رو به موت و رو به خاموشی هستن. حالا من الان در صحبت قبلی اشاره کردم که در دوره حافظ شیراز یکی از مراکز در واقع علم و فلسفه و الهیات و کلام روزگار خودش بوده. ما در واقع از این دوره به بعد فرهنگ ما وارد سیر قهقرایی میشه. یعنی ما دیگه مثلا فرض بفرمایید که از فیلسوفان درجه یک نشانی نداریم. یعنی اگر مثلا ما در اون قرن سوم چهارم، قرن چهارم پنجم اینو از میتونیم ابن سینا نام ببریم، از فارابی نام ببریم، از خوارزمی نام ببریم، ابو ریحان نام ببریم، دیگه به تدریج که ما میایم دیگه میبینیم که در فلسفه بسته شده. بیشتر ما با بحث‌های کلامی و عرفان سر و کار داریم. فیلسوفی نداریم تا برسیم مثلا به دوره صفوی که حالا دوباره رونقی کشور میگیره و اقتصاد تجارت یک پارچگی میدم فلان، که مثلا در این دوره مثلا ما نائب ملا صدرا رو داریم که حالا ملا صدرا هم برحال یک فیلسوف نو افلاطونیه، یعنی حالا صرف نظر از اهمیتش در اندیشه ایرانی. یا دیگه نداریم تا برسیم مثلا فرض ما در دوره قاجاری حاج ملادی سبزواری رو داریم که اینا جایگاه آنچنانی مثلا در فلسفه ندارن. شما اگه در نظر بگید مثلا این دوران ها رو در غرب مثلا ما مقایسه کردیم حافظ رو با دانته، ببینید بعد از دانته از اون به بعد مثلا ما دکارت رو داریم، ما اسپینوزا رو داریم، ما هگل رو داریم، ما چه میدونم کانت رو داریم، عصر روشنگری داریم، یک سلسله ای از به اصطلاح فیلسوفان که پا جا پای هم دیگر میذارن و باعث شکوفایی فرهنگ غرب و خب طبیعتا شکوفایی صنعت میدم علم همه اینا میشه. ما این رو نداریم. اگر حافظ در اون جایگاه قرار میگیره، سعدی در اون جایگاه قرار میگیره، برای اینکه در دوره خودش اشاره کردم به عالی ترین سطح تفکر بشری دسترسی داشته و در تولیدش سهیم بوده، میدونید؟ ولی ما بعد از این نداریم. بنابراین نمیشه انتظار داشت که از یک جامعه‌ای که توش فرهنگ شکوفا نیست، فلسفه شکوفا نیست، علم شکوفا نیست، یا شما یک هنر درخشان پیدا بکنید. به گمان من مسئله اینه، فقدان فلسفه، فقدان سیر اندیشگی در واقع مترقی، میزان سهیم یک جامعه در اون ماجرا. میدونید به گمان من ما بعد از دوره شکوفایی صفویه که ارتباط با جهان غرب داشته و یک فرصت طلایی بود برای ما، حتی من از این دیدگاه مثلا در سبک هندی جنبه های مترقی سبک هندی رو میتونم ببینم که مربوط به این دوره است. یا مثلا فرض بفرمایید باز یه دوره در دوره کریم خان زن که ارتباط ما در جنوب، در بوشهر، در سواحل در واقع خلیج فارس با دنیای غرب از طریق کشتیرانی، تجارت اینا برقرار میشه. خب به تدریج وقتی میایم ما برای چندین قرن از دنیا فاصله میگیریم. حتی در این دوره هایی که داریم اشاره میکنیم بعد از دوره صفویه، تقریبا ما در تولید فکر در دنیا سهم آنچنانی نداریم، میدونید؟ در تولید اندیشه سهم آنچنانی نداریم. حتی همون به واقع علم کلام هم که حالا فلسفه سنتی بود در مراکز آموزش کلاس حالا سنتی و دینی، اون هم رو به خاموشی میره. چیزهایی که بعد از اون میاد به نظرم بیشتر جهل و خرافاته. یعنی شما دیگه حتی در علم کلام هم، حالا من البته در این رشته تخصصی ندارم، جایی که این ور اونور شنیدم یا خواندم میتونم بگم، حتی اون در اون زمینه ما به جلو نمیریم. اگر مقایسه بکنیم مثلا تحولی رو که در کلیسای کاتولیک رخ داد، میدونید اینجا ما شاهدی هم چیزی نیستیم. خب بنابراین طبیعیه که انتظار نباید داشته باشیم. اینکه دوباره در واقع شعر و ادبیات ما یه جوری به سری برآمد دوباره ای داره، دوباره سر بلند میکنه با نیما و بعد از عصر مشروطه است، به این دلیل است که ما دوباره در واقع یه جور وصل میشیم به فرهنگ جهانی، که حالا این حالا بحث جداگان است و میشه در جای دیگه راجبش حرف زد. منظور من اینه که دلایلش این هاست، یعنی همون که میگه ز جوی خرد ماهی خرد خیزد، خب درون یک فرهنگی که سالها دچار رکود هست، اندیشه و فرهنگی که زایش نداشته، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که شاعران بلندی مثلا ظهور، شاعران بلند چه میدونم بلند جایگاهی مثل گذشتگان ظهور پیدا بکنن.